ساعت در ایران 9 شب است. صدای رادیو فردا را از پراگ میشنوید. ابراهیم رئیسی مصوبه لغو اجرای سند 20C یونسکو را ابلاغ کرد. رهبران مصر و اسرائیل برای نخستین بار پس از یک دهه با هم دیدار کردند. و وزارت بهداشت شمار جانباختگان بیماری کووید 19 در شبانه روز گذشته را 448 نفر اعلام کرد. با سلام به شما مخاطبان رادیو فردا، من امیر پوریا هستم و در این نوبت خبری گزارشی شامگاه دوشنبه 22 شهریور 1400 خورشیدی همزمان با 13 سپتامبر 2021 میلادی همراه شما خواهم بود. دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی میگوید ابراهیم رئیسی رئیس جمهور ایران مصوبه این شورا را برای لغو اجرای سند 20C ابلاغ کرده است. سند 20C یونسکو ناظر به آموزش محیط زیست، برابری جنسیتی و فرصت‌های برابر اجتماعی به زنان و مردان، حقوق بشر، رفع تبعیض از اقلیت‌ها، احترام به تنوع فرهنگی، ترویج آموزش بین فرهنگی، کنار گذاشتن گفتمان هویتی بسته، تربیت نسل جدید با نگاه شهروند جهانی، فرهنگ صلح و عدم خشونت است. علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی در اردیبهشت سال 96 در یک سخنرانی با این سند مخالفت کرد و مدعی شد که این سند بین‌المللی سبک زندگی معیوب و ویرانگر و فاسد غربی را ترویج می‌کند. رهبران مصر و اسرائیل روز دوشنبه پس از یک دهه برای نخستین بار با هم دیدار کردند. دیدار ژنرال عبدالفتاح السیسی با نفتالی بنت در بندر شرم الشیخ در سواحل دریای سرخ در برابر دوربین ها انجام شد. تا پیش از این گزارش معدود ملاقات های سران و یا حتی دیدار وزیران دو کشور معمولاً در پایان سفر و عمدتاً از جانب اسرائیل علنی می شد. آخرین بار بنیامین نتانیاهو در دیماه سال 89 در شرم الشیخ مصر با حسنی مبارک رهبر وقت مصر دیدار کرد. آن دیدار تنها چند روز پیش از پایان دوران رهبری آقای مبارک و سقوط حکومت او انجام شد. سخنگوی ریاست جمهوری مصر اعلام کرد بحث پیرامون مناسبات اسرائیل و فلسطینیان در صدر مذاکره دو رهبر بوده است. بنا به اعلام وزارت بهداشت ایران در شبانه روز گذشته، علاوه بر جان باختن 448 نفر دیگر بر اثر بیماری ناشی از ویروس کرونا، بیش از 22500 مورد ابتلای جدید به این ویروس نیز شناسایی شد. بر اساس این آمار، مجموع جان باختگان کرونا در ایران به بیش از 114000 نفر میرسد و شمار کل مبتلایان نیز از 5,300,000 نفر میگذرد. همچنین بیش از 7000 نفر نیز در وضعیت وخیم قرار دارند. علیرضا زالی معاون وزیر بهداشت 20 مرداد از پنهانکاری وزارت بهداشت در اعلام آمارهای واقعی کرونا خبر داده بود، در حالی که مقام‌های وزارت بهداشت در دولت حسن روحانی و دولت ابراهیم رئیسی همواره وعده‌های مختلفی در مورد واردات واکسن کرونا و تولیدات آن دادند، تا کنون تنها حدود 12.5 میلیون نفر هر دو دوز واکسن را تزریق کردند. در همین ارتباط وزیر بهداشت ایران میگوید واکسیناسیون افراد زیر 18 سال از دو هفته آینده آغاز خواهد شد. بهرام عین‌اللهی روز دوشنبه گفت برنامه داریم که واکسن کرونا را به افراد در سنین مدرسه، یعنی از اواخر 6 سالگی تا 18 سالگی نیز تزریق کنیم. در هفته‌های گذشته و با اوجگیری شیوع کرونا، موضوع بازگشایی مدارس به نگرانی‌ها دامن زده و هنوز روشن نیست که ماه آینده کلاس‌ها حضوری خواهد بود یا خیر. بهرام عین‌اللهی گفته است برای واکسیناسیون دانش آموزان به حدود 13 میلیون دوز واکسن نیاز است که به گفته او کارهای مقدماتی انجام شده و این اتفاق از طریق واکسن‌های داخلی و همچنین خارجی رخ خواهد داد. بسیاری از کارشناسان تشدید بحران کرونا در ایران را به اقدام دیرهنگام مسئولان جمهوری اسلامی در واردات واکسن مربوط می‌دانند. در هفته‌های اخیر برخی نمایندگان مجلس فاش کردند که علت تأخیر در واردات واکسن ایجاد شرایط برای تولید و توزیع واکسن داخلی بوده است. اکبر خرم‌دین متهم به قتل و مثله کردن 3 نفر از اعضای خانواده خود از جمله 2 فرزندش با گذشت اولیای دم، تنها از بابت جنبه عمومی جرم ممکن است به 10 سال زندان محکوم شود. اکبر خرم‌دین و همسرش ایران موسوی ثانی 26 اردیبهشت به اتهام قتل پسرشان بابک خرمدین کارگردان سینما بازداشت شدند. در گزارشی که همکارم حمید فاطمی تهیه کرده به جزئیات بیشتر این اتفاق و شرایط کنونی آن گوش می‌دهیم.
اکبر خرمدین و همسرش ایران موسوی ثانی 26 اردیبهشت سال جاری به اتهام قتل پسرشان بابک خرمدین کارگردان سینما بازداشت شدند. پرونده قتل‌های سریالی اکبر خرمدین که با مشارکت همسرش انجام می‌شد از 26 اردیبهشت و زمانی فاش شد که تکه‌های پیکر مسله شده یک مرد در سطل زباله فاز 3 شهرک اکباتان پیدا شد. در کمتر از یک روز مشخص شد که این پیکر مسله شده متعلق به بابک خرمدین کارگردان 47 ساله است و بلافاصله پدرش اکبر خرمدین و مادرش به عنوان عامل قتل بازداشت شدند. آنان اما بعدتر اعتراف کردند که با مشارکت یکدیگر و همچنین دخترشان به نام آرزو در سال 1390 دامادشان به نام فرامرز را که خواهرزاده اکبر خرمدین هم بوده کشتند و 7 سال بعد به دلیل اختلافات با آرزو او را هم به قتل رسانده و جسدش را مسله و ناپدید کردند. اکبر خرمدین در جلسه بازپرسی درباره قتل پسر، دختر و دامادش گفت از این جنایت‌ها عذاب وجدان ندارد، زیرا کسانی را کشته است که به گفته وی فساد اخلاقی بالایی داشتند.
هیچ کدومش عذاب وجدان ندارد.
خب اینم کابوس استفسارات بده میمن.
کابوسه؟ نه. نمی‌دونم چرا. شما احساس می‌کنید. شما هم که در اون جزاله پشت بودن که موزه
بالای اکبر خرمدین سرهنگ بازنشسته ارتش جمهوری اسلامی ایران است و میگوید 69 ماه در جبهه جنگ ایران و عراق حضور داشته و در زمان بازداشت 80 ساله بود. چند روز پس از انتشار اخبار مربوط به قتل اعضای خانواده خرمدین، یکی از دوستان آرزو اعلام کرد که او مدعی شده بوده که پدرش در کودکی به او تجاوز کرده است. این ادعا بعدها توسط خانم موسوی ثانی، مادر آرزو نیز تکرار شد. با وجود پیچیدگی‌های این پرونده، اکبر خرمدین تنها در صورت درخواست خانواده دامادش حکم قصاص می‌گیرد و از بابت قتل فرزندانش این حکم برای او صادر نمی‌شود، زیرا ماده 220 قانون مجازات اسلامی پدر را در جایگاه ولی دم فرزند قرار می‌دهد و بر اساس آن پدر به جرم قتل فرزند قصاص نمی‌شود، بلکه قصاص تبدیل به دیه و تعزیر می‌شود، قانونی برگرفته از دین اسلام که بسیاری از فعالان مدنی و حقوق کودک در ایران همواره به آن اعتراض کردند. در تازه ترین اخبار مربوط به پرونده اکبر خرمدین، خواهرزاده او که خواهر فرامرز است به روزنامه همشهری گفته است که به همراه دو برادرش مدتی پیش به دادسرای جنایی تهران رفته و اعلام کردند که از قصاص داییشان می گذرند، اما درخواست کردند که او به حبس محکوم شود و هرگز روی آزادی را نبیند. خواهرزاده اکبر خرمدین به روزنامه همشهری گفته است که اکبر خرمدین سرطان پیشرفته دارد و مدتی قبل در زندان کرونا گرفته و در بیمارستان هم بستری شده، اما زنده مانده است. او گفت همین حال بد داییش باعث شد که او و دو برادرش از قصاص داییشان بگذرند. خواهر فرامرز البته افزوده است که قرار است پزشکی قانونی اعلام و مشخص کند که آیا مادر فرامرز هم با توجه به حال بدی که دارد میتواند به عنوان ولی دم درخواستش را اعلام کند یا نه. در صورتی که مادر فرامرز هم از قصاص گذشت کند، اکبر خرمدین قصاص نخواهد شد و از بابت جنبه عمومی جرم ممکن است به 10 سال زندان محکوم شود و همسرش نیز به خاطر معاونت در قتل به زندانی کمتر از پدر بابک خرمدین محکوم می شود. روزنامه همشهری گزارش داده است که پرونده این جنایات در دادسرای جنایی همچنان تحت رسیدگی است و باید منتظر ماند که پزشکی قانونی درباره شرایط جسمی و روحی مادر فرامرز که خواهر اکبر خرمدین می شود نظر دهد. بر این اساس سرنوشت نهایی این پرونده پس از ثبت رضایت خواهر اکبر خرمدین مشخص خواهد شد، اما اگر او به دلیل شرایط جسمی و روحیش نتواند نظری بدهد، بر اساس ماده 356 قانون مجازات اسلامی تصمیم گیری درباره سرنوشت این پرونده با رئیس قوه قضاییه خواهد بود.
بعد از گزارش همکارمان حمید فاطمی با اعلام ساعت 9:09 و تا چند لحظه دیگه 9:10 شب به گزارش یا در واقع گفتگوی بعدی گوش میکنیم. از ایران خبر میرسد که در آستانه 22 شهریور که امروز است، سال روز اعدام ناگهانی نوید افکاری، خانواده او تحت فشار قرار گرفتند. او که بدون اطلاع قبلی خانوادهش برای آخرین دیدار به طور ناگهانی سال گذشته اعدام شد، از سوی قوه قضاییه جمهوری اسلامی متهم به مشارکت در اعتراضات مردمی مرداد 97 شیراز و قتل یک مأمور حراست شرکت آبفا بود. بهیه نامجو، مادر نوید افکاری، بارها تاکید کرده که نوید حتی فرد مقتول را نمی شناخت. در نزدیکی سالگرد او خبرها از این حکایت می کند که برادر سعید افکاری پس از ضرب و شتم توسط ماموران امنیتی بازداشت شده بود. این در حالی است که دو برادر دیگر نوید به نامهای وحید و حبیب به ترتیب به 54 سال و 6 ماه زندان و 74 ضرب شلاق و 27 سال زندان و 74 ضرب شلاق محکوم شدند. در گفتگوی با شیرین عبادی، برنده جایزه صلح نوبل، از او خواستند دیدگاه خود را در زمینه این پرونده و وضعیت آن در سالگرد نوید افکاری بیان کند.
در آستانه سالگرد قتل حکومتی نوید، مأمورین امنیتی خواهر رو مورد ضرب و شتم قرار میدن، همچنین برادر رو سعید رو با ضرب و شتم و اون رو دستگیرش میکنن. چند ساعت هم بازداشت بوده که البته الان آزاده. علت همه اینها رو ترس حکومت از افشای حقایق بسری. حکومت میترسه از اینکه مردم ایران در جریان، یعنی بیشتر از این در جریان قرار بگیرن که بر سر این پرونده چه آمده. تمام اینها نشان دهنده این است که حکومت مطابق مأمور یک پرونده ای رو داره پیش میبره و نمیخواد مردم از اون مطلع باشن. ما نمونه‌اش رو در مورد مازیار ابراهیمی دیدیم که بعد از اینکه توانست از ایران خارج بشه چه حقایق دردناکی رو افشا کرد. و باز یادمون نره در همین پرونده مازیار ابراهیمی یک نفر اعدام شد، یعنی با وجود اینکه مأمورین میدانستند که این اعترافا نادرسته، اما یه نفر هم اعدام کرده بودن. این بحث ها که نوید هم یکی از اون افراد واقعا بیگناه کشته شد.
در حوالی و حواشی اتفاقات و اخبار مربوط به سالگرد نوید افکاری، از جمله بار دیگر اعترافات او رو خبرگزاری فارس با این عنوان که این اعترافات واقعی هستند و او تحت هیچ شکنجه‌ای قرار نگرفته بازپخش کرد. درباره عملکرد رسانه‌ها در این زمینه و خود این عبارت کلی که تحت عنوان انکار شکنجه مطرح میشه شما چه ارزیابی دارید؟
تکلیف رسانه‌های وابسته به حکومت مثل کیهان و فارس و تسنیم و تعدادی دیگر مشخصه. عملکرد اینها طی سالیان گذشته مشتشون رو باز کرده و مشخص شده که اینا استقلال ندارن. و جالب است که در یکی از فایل هایی که از نوید گرفتن و صداش رو پخش میکنن، میگه که بله من با مقتول دشمنی داشتم، مخصوصا کشتمش، آشنایی داشتم، دشمنی داشتم، قتل سوندمش. و در فایل که چند روز قبل یکی از این خبرگزاری ها گویا فارس پخش کرده، در اونجا نوید میگوید که من اصلا این شخص رو نمیشناختم. این ضد و نقیض گویی ها نشان از یک مسئله داره که دروغگو کم حافظ است. یادشون رفته بود که قبلا از نوید چه اعترافاتی رو پخش کردن، حالا دارن چی رو پخش میکنن. و تمام اینها صحیح دوباره بر بیگناهی این جوان. و باید اضافه کنم این جوان که متاسفانه جانش رو از دست داد، کشتنش، اما باید به داد دو برادر دیگر برسیم که ناحق و ناروا چنین ستمی رو دارن تحمل میکنن. سلول انفرادی برخلاف قانونه که نباید کسی در اون باشه، مخصوصا حالا چه موضوعیتی داره، خب صادر شده در حال اجراست. اینا از تاریخی که رفتن دامن تو سلول انفرادی هن.
آنچه می شنیدید گفتگوی بنده با خانم شیرین عبادی، حقوقدان و برنده جایزه صلح نوبل بود که به وضعیت نخستین سالگرد اعدام نوید افکاری می پرداخت. و با این گفتگو این نوبت خبری ما به پایان میرسه. میتونید اخبار و تحلیل ها و اطلاعات بیشتر رو در سایتمون به نشانی radiofarda.com دنبال کنید و همچنین صدا، پیام و دیدگاه خودتون رو در تلگرام به نشانی @fardagram به ما بسپارید. تا بخش های بعدی.